با سلام های گرم خدمت شما شنوندگان و دوستان پورتال افغانستان آزاد آزاد افغانستان به عنوان بخش اول مصاحبه ما با دافت سیدنی عبدالرحیم عزیز کروه انتخابات ریاست جمهوری در اجزای متحده امریکا و پیشبرد سیاست های داخلی اوباما بود. این است بخش دوم مصاحبه ما کروه پیشبرد سیاست های خارجی متحده سرانه امتیاز جنایت بستر و مسائل مربوط به آن را باز هم با شخصیت مبارز دافت صاحب عزیز میشنوید. همکار برانقدر دافت صاحب سلام به شما.
خواهر درومی با سمی ترامات خدا خدمت شما و مهران خود در جانی که اصلا تقدیم میکنم. شما لطف کردین، ما وارد نیستم، کاش که میبودم و فقط یک فردی عادی کشور هستم که آرزومند هستم در خدمت کشور و هموطنان خود قرار بگیرم.
بخش دوم مصاحبه ما با شما روی سیاست های خارجی یعنی سیاست های متجاوزگرانه و غارت کننده امپریالیسم آمریکا مخصوصا در چهار سال ریاست جمهوری اوباما است. به اجازه شما دفتر صاحب با تذکر مختصر کاری که بر ما شما واجب که تاریخ سیستم سرمایه داری و امپریالیسم تجاوز غارت جنگ و جنایت است. امپریالیسم آمریکا و متحدان جرمش ناتو چیزی را که در جهان عرضه کردن قتل عام مردم نابودی زیربنای اقتصادی اجتماعی فقر و غربت و صدها فجایع حیوانات دیگر است. سوال من را اونجان از شما است که لطف نموده روی سیاستهای خارجی امپریالیسم آمریکا مخصوصا در چهار سال اخیر که مشت مافیای سرمایه اوباما را در رسم قرار داده بودند و طور که ما شاهد اوضاع بودیم امپریالیسم با تهاجمات وحشیانه نظامی خود در عراق و کشور ما افغانستان آغاز نمود و اوباما در چهار سال ریاست جمهوری خود بردوار چنین سیاست در سطح جهانی که با غارت و تباهی و خونریزی خلقهای شمال افریقا امراض گسترش داد شما در زمینه روشنی بینوردیم و همچنان دلایل آن را تذکر بکنیم که در کدام شرایط دولتهای امپریالیستی و بهانه تروریسم و کشورهای غنی با منابع سرشار زیرزمینی و داشتن مصلحت استراتژیک دست به تجاوزات میزنند و ما میدونیم که نام از تروریسم برای خود به ترور خرسند میپردازند. بفرمایید دکتر صاحب.
تشکر خواهر گرامی، سوال شما هم بسیار جامیز و هم بسیار عامیز و پیچیده. سعی میکنم که هر موضوع را علیده چند کلمه در مورد صحبت بکنم. اول یک عمومی چهره عمومی سیاست خارجی امریکا را خلاصه با شما بیان کنم. سیاست خارجی امریکا در زمان اوباما، چون تمرکز ما می زمان اوباما چهار سال گذشته و چهار سال آینده است، ما در این مورد سر صحبت میکنیم. سیاست خارجی دوره یعنی شخص اوباما همان دنباله سیاست خارجی جورباش است که در چهار سال گذاشته تداوم یافت و در چهار سال آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد. بعضی از صاحب نظران با کنایه میگن که این در حقیقت دور چهارم بوش است، یعنی دور دوم، دو سال دو دوره اول بوش و دوره اول اوباما و دوره دوم اوباما همان تعقیب پالیسی های ضد بشری و تجاوزگرانه جورباش خواهد بود. هدف در کجاست؟ امریکا چند هدف دارد؟ تفاوت نظامی امریکا با سایر قدرت‌های جهانی، حفظ حاکمیت جهانی امریکا، تجاوز و انهدام نظام‌های خلاف میل در هر جایی که باشه، بالاخص در شرق نواحی و کشورهای اسلامی، حفظ محابس و زندان‌های علنی و مخفی به دور جهان که این موضوع سر و صدای بسیار جدی سطح جهانی پیدا کرده، شما و همه هواداران ما آگاه هستند. ربودن افراد و تحقیقات از آنها بدون سلسله مراتب قضایی و مجازات بدون حکم محکمه. این امریکا برای خود این صلاحیت میده که افراد سایر کشورها را از آن جایی که بخواهد بره باید و او را به محکمه بدون سلسله مراتب محکمه نظامی بکشاید. و این خطوط اصلی پالیسی جهودی روش و سیاست خارجی جورباش بود که توسط اوباما در دور اول مورد تعقیب قرار گرفت و تصور میشه که چهار سال آینده هم تفاوتی نسبت به چهار سال اول اوباما نخواهد داشت. در جریان انتخابات سال 2008 و بابا خدا بیشتر انسان دوست یا هیومنست معرفی کرد. اما بعد از بغداد رسیدن همه وعده ها را طوری که در صحبت گذشته خود کردیم نه در سیاست داخلی وعده های خود انجام داد و وعده های پابند باقی ماند و نه در سیاست خارجی و وعده های خود وفادار باقی ماند. میبینیم که تجاوز کماکان ادامه دارد، ترور از هوا و زمین و کشورهای مورد نظر میبارد و خودی کشور فقط منبع صدور تروریسم است. طوری که شما فرمودید البته در چند لحظه بعد یا چند هفته بعد در این مورد بیشتر صحبت میکنیم. خلاصه باید بگوییم که امپریالیسم مانند گذاشته و تاخت و تاز خود ادامه میده، زیرا اوباما این بار در این دور دوم زیر هیچگونه فشار انتخابات دیگر قرار ندارد. رئیس جمهور بالاخره در دور دوم جسورتر میشه و نزدیک انتخابات در پیش ندارد که در زیر تاثیر افکار عامه کشور خود یا افکار عامه جهان قرار بگیره. لذا من تصور میکنم که با بعض تغییرات تکتیکی و بابا همون پالیسی های دوری باشه و پالیسی دوری اول خود را تغییر عمل کرد. خب حالا اگر به اجازه شما باشه قدم به قدم در مورد افغانستان شما کدوم سوالی داریم که صحبت کنیم یا این که همتون ادامه بدون فعلا؟
شما
ادامه رو کنید
از صحبت
ها خب بسیار خوب. اول بریم سر افغانستان که کشور آبایی اجدادی ماست و این کشور ما بیش از 30 دهه هست که در خون خاک چلکیده، مردمش قبل عام شده، چی توسط تجاوز سوشال امپریالیسم شوروی و چی توسط امپریالیسم امریکا و غرب و ناتو. کدام روز نیست که خواهر برادر ما شما به هلاکت نمیرسند و خانه هایشان ویران نمیشند و کدام روز نیست که سرزمین ما مورد تاخت و تاز اجنبی به این سیه قرار نگرفته. اما امو سرزمین مردخیز باز هم از مقاومت دست نکشیده و کماکان به مبارزات ضد استعماری و ضد امپریالیستی خود مردم ما ادامه میدن. اوباما تای 4 سال گذشته همچنان پالیسی تجاوز و اشغال و کشتار مردم ما را ادامه داد و طوری که مقدار کردم در 4 سال آینده هم همان روش و تکتیک ها متوا با تفاوت اندکی مورد استفاده اداره دومی اوباما قرار خواهد گرفت. معاینه استراتژیک حضور دائمی امریکا را در افغانستان برای همیش تضمین میکنه. یک خواب خیال است که ما میبینیم که امریکا میگوین که برای سال 2014 از افغانستان خارج میشه. خب کشیدن قوا قدر مهم نیست، اما موجودیت قوای نخبهش، موجودیت پایگاههایش و مراکز بمبی نظامی که بر دور افغانستان اینا اعمار کردن که برای مدت طولانی باقی خواهد ماند. خواهی نخواهی وقتی در کشور متجاوز برای کشور مظلوم تجاوز میکنه به قوه بزرگ ضرورت داره، اما بعد از یک مدتی او قوه بزرگ آرامش نسبی به عقیده خودشان به وجود آمد، او قوه بزرگ به بدر نشان نمیخوره. خواهی نخواهی او قوه خود را میکشن. ما اینا فکر میکنن که مردم جهانی خصوصا مردم افغانستان اینا فریب میدن و ما به اخراج قوه خود آیسا اشغال افغانستان را پشت سر میگذاریم و افغانستان دارای یک کشور دارای حاکمیت ملی خواهد شد. این یک دروغ محض و پروپاگاندی از جانب واشنگتن و حکومت رژیم شاه بهش قابل است. پالیسی امریکا در افغانستان بر مبنای تفرق افغانی قومی نصب یک حکومت پوشالی به دست نشانده حمایت از افراد لومپن لوچک و جنگ سالارهای ساخت خودش، حمایت از یک قشر فاضل بروکراتیک که در زیدیت ببخشن که در زیدیت با مردم و در خدمت استخبارات امریکا زیر سیاهیت اینا قرار داشتن. یعنی امریکا نظمی افراد و مردم اینا استفاده می کنن. برای بیش از 11 سال است یک نظام فاسد میهن فروش زد ملی زد حقوق بشر و جانی در افغانستان رو کبرمایی می کنند که از حمایت خاصی واشنگتن برخوردار است. طبق گزارش های مختلف که شما هم آگاستید، سایر امانتران ما هم آگاستند که در اخبارها این کاسی هست و سایت ما شما بیشتر هم در این مورد نوشت، افغانستان از جمله فاسدترین نظام ها در جهان است. امریکا طور علنی از برادر فاسد و نام فروش کرزی و گروه خائن شمال که جمعیت از کشورهای نظار است که در آسیا آنها همین مردم قرار دارند حمایت خود را اعلام میکنند. اگر واقعا امریکا دلسوزی داشته باشد با مردم افغانستان، همچون مردم فاسد و همچنین مردم میتن فروش در حرکی قدرت نمیگذارد. اما شما میبینید که این مردم حمایت خاص این کشور ناتو و سایر کشورهای غربی برخوردار است. بی‌نظمی، تجاوز و ناموس مردم در افغانستان بیداد میکنه که همه ما شما میداریم و این که هم نتیجه شروع فرهنگ بی‌بدوار امریکا در افغانستان است که با ارزش‌های ملی و دینی ما و دینی مردم ما کاملا در تضاد قرار میگیرد. در واقع همین روش‌های ضد بشری و ضد افغانی امریکاست که بیشتر تبر طالبان و تروریست‌های اسلامی را دست می‌گیرد. اینجا ما می‌بینیم که در حقیقت امریکا خودش مورد تروریسم در واقع است. امریکای بوش و اوباما سعی ورزیدن که افراد ضد ملی و خائن و لومپن در هر جایی که هستن تشکیز بدن و آنها را در خدمت خود بیارن. خلقی ها و پنجمی ها و یکی را در چپی های به اصطلاح انقلابی که فاقده هست تمامی ارزش های انقلابی شدن، اینا امروز در خدمت CIA و دستگاه های استخباراتی امریکا قرار دارن. تأسیس NGO‌ها که خود یک از روش های امریکا بر از تجاوز بر یک کشور است و NGO‌ها خود مشروط استعمار و طرز کار استعماری است. در سابق اونا محصات بسیار بزرگ را برای اداره مثل امپراتوری نید که ادارات بسیار وسیع را برای مستعمرات خود به وجود نیاورد. امریکا دو روش به کار نمیبرد، فقط NGO‌ها را روان میکنند که این مقاصد استعماری را با مصرف کمتر برای امریکا به دست میارن. با استخدام چند تن از طریق اینجورها استخبارات امریکا سخت میکشه که در تار و تود جامعه ما داخل شود و از ذریعه افراد مورد نظرش مردم ما را شستشوی بخشی میدن تا تجاوز و حسود نظامی امریکا را در افغانستان مثبت و برحق جلو بدن و برای تداوم این حال تبلیغات مثبت بکنن. تبلیغاتی که امریکا قوای خود را بعد از سال 2014 از افغانستان خارج خواهد ساخت خواب خیال بیش نیست. گیرد چند از قبل هم گفتم با عقد مائده استراتژیک و عقد پیمان امنیتی دو جانبه که روز دمیش هم روز زیر گفتگو هست، امریکا طبق میلش برای یک مدت طولانی در افغانستان خواهد ماند. آرزوی نیروهای انسجاری و ضد ملی و ضد انقلابی هم امین است، زیرا ایرا یکانه راه را برای بقای خود می دانند. چرا وقتی که نیروهای استعمار و نیروهای تجاوزگر به طور کلی از افغانستان خارج شوند، امر و سرنگونی خائنی ملی و نیروهای ضد انقلابی و ضد ملی امر و فعال خواهد شد. و همچنان خیره می دانیم که امریکا در افغانستان و ناکامی های پی در پی هم مواجه شدند. دوست نیست که مفرقتش کاملا ببخشید ایتون نیست که تجاوزش در این مدت 11 سال بدون درد سر بوده و به مرام های استعماری خود رسیده باشه. ایتونی نیست. با سخ بیلیون ها دلار مالیت دهندگان این کشور امریکا قادر نبود که بر افغانستان حاکمیت کامل پیدا کنه. رفاظ امریکا روز از روز است و تا کنون این تقریبا بیش از 2000 تن امریکایی و چند هزار تن دیگر از نیروهای ناتو در افغانستان نابود شدند. هر روزی که از تجاوز و اشغال بگذرد شعور سیاسی ملی و طبقاتی و انقلابی مردم ما افزوده میشه و امروز مقاومت نه تنها مقاومت طالبی است بلکه مردمی هم است. اما امپریالیسم آن را صرف طالبی تبلیغ میکنه، زیرا توسعه شعور انقلابی و ضد امپریالیستی و ضد ملی در حراس است. اگر اینا بفهمند که نیروهای ملی و انقلابی دست به مبارزه میزنند میفهمند و این را تبلیغ کنند، در اونجا است که یک نوع حالت دیگه افغانستان به خود میگیرد. یعنی امریکا ترجیح میدهد که مقاومت صرف طالبی باشد تا ملی و انقلابی و توسط انقلابین واقعی پیش برده شود. پس برای اینکه مقاومت را اینا درهم بشکنند به شیوه های تحقیرآمیز و تعجیز روی میآورند و ظاهر خود اینا دستور میدن که بر اجساد مردگان ما اینا ادرار خود را بپاشند کنه. ما شما دیدیم این چیز تبلیغ من نیست، این تمام جهان میداره و اخبارهای همه جهان اینو گفت مقدسات مردم ما را اخوانت کنند تا مردم وادار به تسلیم شوند. افراد مبارز هستند بر تحقیر و تجعیز قرار بدن، خصوصا در مقابل افراد فامیلش لباس شعتنش در بیارن، اینا را برخنه بسازن، حق حرمت کنن. و البته کلماتی در اینجا هست که من اصلا شرم دارم از استقبال از اونها. من یقین دارم که امریکا بالاخره در افغانستان به مو سرنوشت دچار خواهد شد که اطلافش در افغانستان موادی گردیدن. ما دیدیم که چند سال قبل شوروی و کدام وضع فاجعه آوری از افغانستان اینا برآمدن، انگلیسها را دیدیم و همچنین هر متجاوزی که بر سرزمین مقدس ما متجاوز شود بالاخره از اون کشور سرانگنده خارج خواهد شد. شما با بخش رسوایی های جنرال های چار ستایی امریکا را در افغانستان روز اینا فرعون زمان خود بدن دیدیم و هر جنرالی که در اونجا رفتن به یک نوع رسوایی مواجه شدن. و ما امیدوارم که مردم ما بلخص نسل جوان ما اینا به خود آیان و سرنوشت خود را بدست بگیرن و استعمارگران و متجاوزین از سرزمین ما برانن. در این مورد اگر شما سوالی داشته باشید در زمان افغانستان آیسایی سبسایی قسمتهای جهان ما شما حرکت بکنید.
واقعا از نقطه بسیار مهم است برای تماس بگیرید، برای اینکه اکثر افغان ها و مردم اروپا و امریکا اینا به فقط یعنی داد میزنن که بسیار گوازار کرده و اساکر خود امریکا و ناتو خارج میکنن، اما این همه قدر سک روشان از کار خاصر است. اصلا اینا فکر نمیکنن که امریکا وقتی که در اون به پایگاه نظامی خود داشته باشه و قرارداده های خود به امرای دولت بازنشانده به انجا رسانده باشه که به این زودی از افغانستان خارج نمیشه. اما گفته شما
سوال دارید خواهر گرامی، سوال دارید که وای در باور است بسیار کینا امریکایی ها تبلیغ میکنن و مردمشان فشار وارد میکنن بر کشور خود که از افغانستان خارج شوید. منتها عناصر بیوجدان میهن فروش و ناموس فروشی ما اصرار دارن که قوای امریکا برای امنیت افغانستان باشن. این را میدانی شما در حالی که یک تعداد از سایت های ضد ملی، یک تعداد از احمق های سیاسی و لنگه های سیاسی اصرار میکنن، تا امیال هم اصرار میکنن که موجودیت قوای امریکا افغانستان از تعرض اجانب خصوصا کشورهای همسایه نجات میده. و سایت ما یعنی افغانستان آزاد، آزاد افغانستان بارها در مقابل همچون سایت ها و پورتال های پوشانی دلائل اقامه کرده که ارگز چنین نیست و منطق ما بالاخره عملا و نظر از ثابت شد. و شما میبینه که هر روز افغانستان مورد تجاوز ایران و پاکستان قرار میگیره. کجاست قوای امریکا؟ کجاست قوای ناتو؟ بالاخره خود کمانداران ناتو در افغانستان اعلام کرد که ما از افغانستان در مقابل یورش نظامی پاکستان و ایران حمایت نمی کنیم. ما به این منظور نامدیم. از این که در خجارت و طرفگندگی می کنم متوجه او اشخاص ضد ملی و خائن باشه. اونا هستن که بیشتر از خود امریکا اصلا اصرار دارن که از قوای امریکا در افغانستان باشه، چون اونا بقای خوده خائنین بقای خوده در موجودیت قوای متجاوز اجنبی میبینن. اگر بیاد شما باشه خواهر گرامی، خلقی ها و پرچبی ها هم روزهای بسیار دردآوری داشتن در روزهای اخیر اخراج و شکست قوای شوروی. اون هم طور بود که امروز سرسام آمد از افغانستان اینا بر آمدن، میدانند که در زیر قهر ملت اینا یک هفته هم در افغانستان حیات بسر برده نمیتانستن و اونا فرار کردن. برامون سرنوشت مواجه شدن که ما مردم هم مواجه ساختن. این مردم هم میدارن از سرنوشت خود. وقتی که قوای اجنبی کاملا برای و سایی قوای اجنبی از سرشان کم شود، این نظیر سم از پان او ملت مغروف اینا خود خدید خواهد شد.
خب ما دیگه با این قسمت سوال ندارم، شما میتونیم ادامه بکنیم با...
خب بیاییم در قسمتی که این روز زیر بحث آمد موضوعی شرق میانه.
بله.
اوباما در سال 2009 برای جهان اسلام حضور و بلاخر شرق میانه یک امیدواری داد. این ناستش در کوهنتون قاهره طور صحبت کرد که مسلمانان خصوصا مردم مظلوم فلسطین که سالها در زیر ظلم و ستم و شکنجه و بربادی هستند امیدوار بودند که اقلا یک شخص معقول بالاخره در رأس علیکی قدرت در واشنگتن قرار گرفته که مظالم شرق میانه را به اصطلاح اگر رفع نکنه بالاخره بر قوای دشمن اینا فشار وارد بکنند که فلسطین آهسته آهسته به سوی آزادی بره و مردم این خطر دارای یک کشور مستقل شود. اما بالاخره بعد از مرور زمان مردم شرق میانه بالاخره فهمیدن که اوباما هم صرف یک آله گفتی در درد کورپوریشن امریکا بیداره دیگه نیست، فقط اینا مقاصد کورپوریشن ها را در شرق میانه میخواهد در نحوی دیگه پیاده کنند. اول دلداری داد و بعدا همان پالیسی را تعقیب کرد، منتها با تکتیک های متفاوت. اون پالیسی هایی بود که بش برای انداخت و سایر راستای جمهور امریکا برای جنگ دوم اینا که تعقیب میکنه این پالیسی ها بود. این که من میگم تکتیک ها تکیه دیگه باید هم تغییر کنند، چرا تغییر زمان نیست که امریکا همیشه باید پالیسی دیگر تعقیب کنند. هر روزی که در جهان میگذره حوادث به وقوع میپیونده، خواهی نخواهی قدرت های بزرگ زود کنن با شرایط جدید خودن تطابق میدن. اوباما هم به عنوان مطابق شرایط اصلی آزر مطابق شرایط جدید تکتیک هایی به کار میبرن در نظر و همچنان در عمل. اما در مجموع خدمت مهنان خود هست کنم که تا از شرق میانه از نگاه منابع سرشار طبیعی برای امریکا یک اصل بسیار عمده است. یعنی حفظ این منطقه برای امریکا یک موضوع کاملا حیاتی است به هر قیمتی که شود، حتی با قیمت جنگ جهانی و بمباران اتمی. اینا نمیخواهند که این منابع سرشار شرق میانه را از دست بدن. لذا ایجاد نظامهای ضد ملی در کویت، در بحرین، در عربستان سعودی و یا حمایت از نظامهای ضد ملی قبلا در مصر و یا در تونس، اینا زادی اینمی پالیسی امریکا است که باید به هر نحوی که است رقبای خود در گذشته شوروی و در حال حاضر روسیه و چین از این منطقه بدور بکنند. موضوع تیل و نفت و سایر منابع از اینا، ما گاز و تیل اینا بسیار بر امریکا ارزش دارند و این منطقه از جهان باید کاملا دستیار امریکا قرار بگیره و هر نظامی که خلاف میلش باشه به بهانه تروریسم او را منهدم میکنه. ما یادسه را در عراق دیدیم و همچنان در لیبیا دیدیم و ضمناً فعلا در سوریه میبینیم و ضمناً امریکا سخت از آگاهی ملی و انقلابی در شرق میانه حراس داره، چون سعی میکنه که هر باخت خوده باید برد دیگر جبران کنه. دیکتاتور در مورد حمایت واشنگتن در تونس با خیزش های مردمی سرنگون شد و همچنان در مصر حسنی مبارک با این جنبش های مردمی نابود شد و این سخت امریکا رو در منطقه پریشان ساخته که به چی شکل بتانه این جلوی خیزش های مردمی ملی و انقلابی رو بگیره. خب گرچه که در مصر ایش فعلا یک حالت دیگه به خود گرفته، اما سعی میکنه به هر نحوی که هست یک باخت خود باید برد دیگر جبران بکنه. موجودیت اسرائیل برای امریکا هر بیش حیاتی داره، چرا این در جیان جنگ سرد اسرائیل به وجود آمد و در او وقت امریکا به اندازه امروز در شرق میانه قوای نظامی اثر و نفوذ نداشت و این به وجود آورد که اگر اینکه آنان شوروی در منطقه عسکر پیاده می کند و داخل جنگ می شه، اینا بتانند تا سفارایی های جدید از قوای نظامی اسرائیل که با اسلحه مجهز اینا اینا دارن و از آخرین تکنولوژی اینا برخوردار هستن استفاده بکنن. فعلا اسرائیل از نگاه تکتیکی و استراتژی او ارزش قبلی قبل سقوط شوروی را فعلا نداره، اما هنوز هم فشارهای در داخل امریکا هست. امریکا باید از اسرائیل در مقابل سایر کشورهای مسلمان عرب باید بکنه. لذا پالیسی اوباما مانند دوره اول پابرجا باقی خواهد ماند و حتی تصور میشه که بعد از جابجا شدن کاملش ممکن است که تجاوز به ایران هم در لوحه کار خود بگیرد، چرا امروز فشار بر ایران بسیار زیاد است. اول میخواهند که گلم سوریه را جمع کنند، فامیل از آفد نصر که البته فامیل اقتصاد دکتاتور است، اینا را میخواهند که از آنها وردارند. یک قدم اول برای تجاوز امریکا و غرب و انهدام نظامی ایران است و در این مورد فعلا امریکا سکوت کرده و همچنان خبرها بهیست که فعالیت‌های زیرزمینی و مذاکرات خصوصی بین واشنگتن و تهران در حالت تکمیل است.
سر از این سوال باز دوباره میاییم باستد
سر کدام؟
همین سوال مورد ایران سوال معطر هم میکنم. حالا برای موضوع قبلی که شما صحبت کردین شمال آفریقا، من سوال دیگه از شما دارم که اگر بازوی شما اولی سوال مطرح کنم. وقتی که ما مقصد تبایی خلقه شمال آفریقا و البته فلسطین سوگر رو ما نباید فراموش کنیم، میبینیم جانبازی میشیم که چقدر سرنوشت اتحادی اروپا با سرنوشت امپالیز امریکا گروه خوردن، مقصد انگلستان، فرانسه و آلمان فقط شریف همه جنرات خونریزی غارت تبایی خلقه که در ایراق افغانستان، لیبیا، مصر، الجزایر و همچنان در آینده سوریه و فلسطین و غیره برای دیگه هستن.
بنابر
شما آیا امپریز امریکا و ناتو با تجاوزات خود به افغانستان و عراق و کشورهای شمال آفریقا و با بستدرت رساندن دولتهای دستنشانده خود با خرید نفت ارزان و غارت منابع طبیعی و زیرزمینی و قراردادهای خائنانه موفق خواهند شد که بحران اقتصادی، بیکاری و شکستگی و در خود امریکا و در اتحادی اروپا سر سامان بکنید؟
سوال بسیار خوبی است. این شما میدونید که بعد از گلوبالیزیشن اقتصاد امریکا با اروپا، نه تنها با اروپا بلکه با آسیا هم گره خورده. هر تحولی که مثبت یا منفی در یک نقطه جهان پدید نیاید سایر نقاط جهان هم اصلا متاثر میسازد. به طور مثال بر انحطاط اقتصادی یا رسیجن که یاد می کنم در ژاپن اقتصاد امریکا را بسیار متاثر ساخت و همچنان سکوت ایرو در این 2-3 سال قبل امریکا را هم بسیار صدمه زد و همچنان بحران مالی، بحران بانکی و اقتصادی در امریکا و سطح بیکاری و از بین رفتن قدرت خرید مردم اقتصاد اروپا را بسیار صدمه زد، برای اینکه اونا صادر کردن نمیتونن اموال خود به امریکا. لذا اینا سرنوشتشان به دیگر گره خوردن و همچنان دیده هم فراموش نباید کرد که یک نوع رقابت بسیار خیلی مرئی بین دلار و بین ایرو در حالت تکوین است. تا چند ماه قبل تصور میشد که ایرو به تاریخ سپرده شود و اکثر صاحب نظران سیاسی و اقتصادی در واشنگتن چنین عقیده داشتن که ایرو بقا نخواهد کرد، اما امروز آیست میبینیم که ایرو به طرف استقرار میره، چرا خلق ایرو بسیار بعجله صورت گرفت. مؤسساتی که برای حمایت ایرو بود هنوز تشکیل نشده بود که پول ایرو روی صحنه آمد، لذا این نوع بحران قابل پیشبینی بود. اما امروز ایرو آیست به طرف استقرار میره و اکثر صاحب نظران در امریکا همین تشویش دارن که بعد از استحکام ایرو چی روش باید امریکا در پیش بگیره.
اینه
برای پیش برده استاندارد حیات خود. ببینید استاندارد حیات در اروپا، امریکا به منابع خام ضرورت داره، اروپا به منابع خام ضرورت داره. کو منابع خام آن فعلا نه تنها شرق میانه است بلکه شمال افریقا است. این تجاوزی دوباره به سوی افریقا، نه تنها شمال بلکه مرکز افریقا و حتی جنوب افریقا اینا سرازیر میشن. نابسترمانه که در این چند سال اخیر دولت چین هم در افریقا سرمایه گذاری داشته، در لیبی، در لیبی، در سودان، در چاد، در بعضی کشورهای دیگه که هدف غرب بلکه از امریکا ایست که چطور بتواند چین از صحرا بدر کنند. گفته میشه که چینایی ها این آرزو را دارن که بتواند چند صد میلیون چینی را مایسای زبقاری افریقا سب بدن و از دشتهای خالی که در این قاره هست استفاده بکنن و یک دیدار مردم خود کوچ بودن برای دیگه نفوذ در چین زیاد شده و قادر اینا نیستن به یاشه و عبادی از اینا. این خطر غرب احساس می کنن. همین جنگ ها هم همین فیلان هم قبلا بین دو عبدالدرات شوروی امریکا بود، آن های سایست ای جنگ بین دو عبدالدرات چین و امریکاست. روسیه در پس منظر است برزی که فعلا توانایی اقتصادی و نظامی روسیه نسبت به گذشته به کلی کاهش یافته. متاسفانه که قاره افریقا هم مانند شرق میانه مورد غارت کشورهای ثروتمند غرب بلخص امریکا قرار خواهد گرفت و هیچ کشور است حاضر نخواهد بود که برتریش در او قاره اینا بپذیرند. لذا جنگ سرد نه تنها در شرق میانه باقی خواهد ماند بلکه به طرف شمال افریقا و مرکز افریقا در حالت این حرکت خواهد بود.
اما خب بازم بازده که و عملات خدا به ممالات شمال افریقا و ممالات دیگر افریقا اینا انجام میتن به خاطر نفت و مواد خام و مواد زیرزمینی، آیا میتونن که یک کشورهای سرمایه‌داری سیستم سرمایه‌داری با این تجاوزات خود نجات بکن از بورانایی که اینا با این موادی هستن؟
سوال البته هم مهم است، هم سوال علمی است، هم بسیار پیچیده اقتصادی است. کائنخواهی نظام سرمایه‌ای در خود بحران دارد. هر بحران‌های متناوب در نظام سرمایه‌داری ظهور می‌کند. اما اینا هم سعی خود را می‌کنند به هر نحوی که است اینا بتوانند بر بحران خود موقتا فائق شوند و افکار عامه مردم خود به یک نوعی از بحران داخلی دور کنند. همین سیاست خارجی در حقیقت انعکاسی از سیاست داخلی است. هر زمانی که آرامش در سیاست داخلی یک کشور بود، مردم مرفع بود، اونا کمتر متوجه سیاست خارجی میشن و کشور کمتر متجاوز قرار میگیره. هر زمانی که نارامی ها در داخل زیاد شد، گرسنگی بود، فقر بود، خصوصا در کشورهای بسیار بزرگ، برای از اینکه اطفال عامه را از بحران اصلی بنا به دور بسازند دست اینا به تجاوز میزنند. ما در مصوبت گذشته خود اشاره کردم به تجاوز شوروی به افغانستان روی همین دلایل بود. برای اینکه در اواخر دهه 70 شوروی سخت دچار بحرانات تله و بحرانات اقتصادی شده بود و این فکر میکرد حتما کرام بلوا در کشور صورت میگیره و بهترین تومه در اونجا افغانستان بود و میتونست یک فرصت برای شوروی باشه که بالاخره طبق خوابستانشان به آبهای گرم هند راه پیدا بکنن، اما این مجال را نیافتن. ای که غرب و امریکا میتونن به این بحرانهای خود فایق شوند، غلبه حاصل بکنند، این فعلا جواب داده نمیتونید. چرا بحرانهای نظام سرمایه‌داری متنوعی است، هر چند باری ظهور میکنند و این بحرانات جهانی همیشه ادامه خواهد یافت و در نتیجه تجاوز هم همچنان کماکان ادامه خواهد یافت.
تشکر از شما. سوال دیگه ما از شما این سوال میان در موضوع چین. کشور چین علاوه بر این که دومین قدرت اقتصادی در جهان است، دومین قدرت نظامی هم میباشد. در پروسه انتخابات ریاست جمهوری دو کاندیدات یعنی اوباما و رامنی حملات گفتگو شده و طرف چین میکنند. گفته بودند که گویا چین با تولید کالای خود و صادرات آن کاربرای آمریکایی را بیکار نموده و باز چرا سیاست خود تغییر کرد و خواهان رابطه تجاری و همکاری با چین شدند؟ به نظر شما حضرت آمریکا چی سیاست را با چین پیش خواهد گرفت از او به بعد برای که مسافرات اوباما به ممالک بروسوس چین معلوم میشه که امپریالیسم آمریکا افکار خود را به سمت چین متمرکز ساخته
نظر
شما در زمینه چین؟
تشکر. امریکا و قدرت‌های بزرگ و همچنان امریکا باید هر زمانی یک دشمن واقعی یا تخیلی خارجی باید داشته باشد. حتما در زمان جنگ سر شوروی بود، حال اسلام است و همزمان همچنان چین است. چین ملک قدرت عظیم اقتصادی و همچنان نظامی در حالت تبارز است. یکی از روش‌های خاص امریکا در جنوب شرق آسیا مهار کردن چین است و هر وسیلی ممکنه. فعلاً اینا سعی میکنن که جلوی رشد اقتصادی چین را بگیرن تا چین نتونه منعی قدرت عظیم جدایی تبارز بکنه. این پادروشان در مورد ژاپن بسیار محسقت‌آمیز بود. این ژاپن تقریبا از پیشرفت دهه 70 و 80 خود تقریبا عقب مانده. این دو دهه سی دهه است که ژاپن در یک انحطاط اقتصادی است. امریکا این روش می خواهد در مورد چین به کار ببرد و همچنان چین از نگاه نظامی سخت در حالت بحث و توسعه است. یک کشتی طیاره‌بردار چین قبلا به آب افتاد و چینی ها سعی می کنند تا سالهای 2020 و 2025 دو الی سه کشتی های طیاره‌بردار دیگر بر آب افتند که در این صورت چین میتونن در هر طرقه از جهان اینا قوای خود را ارسال بکنن و در اون صورت و نیز یک قدرت عظیم دنیایی شناخته میشه. امریکا از این حادثه سخت در حراس است و از همین حالی کوشش میکنن که با طریق کشورهای دور نوای چین با ژاپن، با هند، با تایلند، با برما، ویتنام و از طریق کشورهای دیگه در اونجا قراردادهای دو جانبی ببنده یا اونها را وادار به همکاری با یک دیگر بسازن که بتانه اینا در بکش و در رویارویی با چین از این مردم از این کشورها استفاده بکنن. روش امریکا در این چند سال اخیر هم امین بوده، اما چینی ها هم البته آرام نیستن. به طور بسیار سریع در ساحات تکنولوژی نظامی اینا در حالت انکشاف هستن. تیارات نسل چهارم و نسل پنجم نظامی چین قبلا در حواس و البته در این شکل نیست که اینا 30-40 سال دیگر هم اینا از غرب اینا عقب هستن در ساحه تکنولوژی نظامی، اما این عقب ماندگی را سعی میکنن که با صورت از چی تمامتر اینا جبران بکنن و خرابتر شود. و به هر صورت جنگ سرد در حقیقت نه تنها در شرق میانه متمرکز خواهد شد، نه تنها در آفریقای شمالی، بلکه همچنان در جنوب آسیا در نواحی چین هم زور آزمایی ها بین چین و امریکا آغاز خواهد شد و بحران در اون منطقه افزایش خواهد یافت.
خب از من تفکر میکنم باز هم
بله
یک سوال بگم دارم
بفرمایید.
اوباما با پروسه انتخابات خود ایران را تهدید به جنگ کرد و گفت ایران اتمی را تحمل نخواهد کرد. با صورت که امپریالیسم جهانی در رسم امریکا تاسیسات اتمی ایران مورد عملات خود قرار بده، نظر به تضادهای که بین روسیه و غرب و همچنان تضادهای که بین چین و غرب وجود داره، آیا تصور آن میره که روسیه و چین ایران از نگاه نظامی حمایت کنند؟
جواب منفی است خواهی گلد. متاسفانه روسیه با توجه به سیاست خارجی نیازهای اقتصادی و صنعتی خود توانایی رویارویی با غرب در مجموع بلخص امریکا نداره. عاید خالص ملیش تقریبا نصف شده نسبت به دوره شوروی و همچنان شما میدانید که هیچ کشور خارجی حتی کم شما سراغ داریم که به خاطر یک کشور خارجی دیگر منافع نظامی و سیاسی و اقتصادی خود را به خطر مواجه کنند. در این دارم شما بیا داریم بحران توبا را در سال 1962 ما او وقت متعلم مکتب بودیم در سن فرشت و مکتب خاصی قرار داشتیم. موضوع بحران توبا در سال مطرح شد در شوروی با او قدرت عظیم دنیایی آن وقت خود میتواند ضربات بسیار خوشکننده بر امریکا وارد بکند، اما در آخرین لحظات عقب نشینی کرد و جای خالی کرد و در حقیقت در نوع شکست بسیار بزرگ به شوروی بود. وقتی که شوروی از یک کشور سوشالیستی برادر خود نتانه حمایت بکنه و نخواست حمایت بکنه، ما چی توقع داریم که در صورت یورش نظامی غرب و امریکا بر ایران، چین و شوروی در پلوی ایران استاده شود؟ اما داری که ما دیدیم چین و شوروی صرف در مجامع دیپلماتیکی از بحران فعلی سوریه به نفع حافظ الاسد اینا سفارایی میکنن و در صورت سقوط کامل این کشور هرگز اینا عسکر نخواهد فرستادن، ما همچنین این صحنه تراژدی را در ایران هم خواهیم دید. اگر ایران اسرائیل حملات مکرر به تاسیسات اتمی ایران انجام بده و امریکا هم به حمایت اسرائیل داخل جنگ شود، ایران در مجموع تنها باقی خواهد ماند.
بر منافع اقتصادی روسیه از جانب امریکا و ناتو امکان پذیر و برارداشت ایران نخواهدیم از چی امریکا را و ناتو را نخواهد یا ایران هم؟
من خدمت شما عرض کنم که رشوه دادن در سطح جهانی هم معمول است. اگر روسیه مطمئن شود که منافعش در سوریه به خطر مواجه نمیشه، چرا من این مواجه طوری که اینا فریب خوردن، چین و روسیه در ارتباط لیبی فریب خوردن، اگر اینا مطمئن شوند که طالب مطمئن نیستند و این بار با وجود فشارها در سوریه عقب نشینی نکردند و اگر مطمئن شوند اینا که در ایران هم از نگاه منافع مادی اقتصادی خسارات متوجه روسیه و چین نمیشه، اینا نظام آخوندی را قربانی خواهد کردند. در اون صورت است که ملت ایران خواهد بود که تنها باقی خواهد ماند. کمی منطق سیاسی جهان فکرمی هست. خب در اون صورت ما ببینیم که فقط چیزی که روسیه فیران علاقه مندی است حفاظت محیط ما حولش هست در آسیای مرکزی. ناتو این را فهمیده و امریکا هم تقریبا از آسیای مرکزی نیمه عقب نشینی کرده و این را من حیث حولی عقبی روسیه شناخته. این منافع روسیه در آسیای مرکزی دوباره آساس احیا شده و یا در حالت احیا شدن است. بیشتر از او روسیه توانایی عزیز ندارد که از منافع خود در دور دنیا در افریقا، در امریکای لاتین و در دیگر شرق میانه بتواند با قوت نظامی خود حمایت بکند و جز از این که اطمینان حاصل کنه از ناتو و از امریکا که منافع به خطر مواجه نخواهد شد. خواهی نخواهی برای که فعلا روسیه در اون موقف نظامی نخواهد بود که بتواند در یک رویاروی نظامی با واشنگتن مواجه شود. اما زندن امریکا هم تصور نمی کنم که با او اندازه چین و روسیه را بر تحت فشار قرار بدن که یک تصادمات نظامی معین در یک نقطه جهان صورت بگیرد که او تبادل جنگ اتمی خواهد بود که برای هر دو کشور تباهی خواهد داشت.
این درست است، اما وقتی که بخواهن عمله کنن اما باید حمایت روسیه را داشته باشن یا این بنابرای شما ضرورت تا اینا احساس نمیشن؟
ببینین البته بعضی کشورها هست که در بعض موضوعات اینا مشترک هم صحبت می کنن. روسیه البته حاضر نیست که ایران آنن قربانی بده برای اینکه ایران در مجاورتش واقعی همسایه شد، اما اگر غرب خواسته باشه با تمام قوت ایران منهدم کنه، من این تصور نمی کنم که تا ضرورت و بله یا جواب مثبت روسیه داشته باشه. اونا ضعف روسیه را می دانند فعلا از هر نگاه، لکن هنوز تصمیم گیری در مورد حمله به ایران کاملا اتخاذ نشدن. وقتش لازم است، لیکن صاحب نظران میگویند که امی بحران فعلی در غزه، بعدا بحران لبنان، بعدا سوریه، سر آغاز حملات بر ایران خواهد بود.
قسم که در مضمون امکار مبارز مجموعه مستوی صاحب که به تاریخ نزدیر نومبر در پوتار بنه شده که خواندم که امریکا نخواهد که مخفیانه با ایران و معامله برد.
من تا با آغاز برای آغاز همی اشاره را کردم که مذاکرات بسیار زیرزمینی و خصوصی بین واشنگتن و تهران در حالت تکمیل است و اسرائیل از این حالت بسیار بسیار ناخوش هستند. همین جنگ هم یکی از دلایل جنگ همیست که امریکا و تهران از نتایج مثبت که در مذاکرات حاصل میشه ایران را باز دور نگه کنند، خصوصا افکار عامه اسرائیل و افکار عامه امریکا را علیه ایران و فعالیت های نظام آخوندی در منطقه اینا بشوران. این چیزا هست، اما سرانجام ببینیم که فعلا فعالیت ها دفتا آدم نمیتونه که جواب بده، برای اینکه موضوعات قابل تغییر همیشه در جریان هست. فاکتورهایی که یک حالت اینا تقسیم میکنه و آدم میتونه بر مبنای از او حوادث تجزیه و تحلیل بکنه، دفتا تغییر میکنه. دیگر ما منتظر حوادث هستیم، امید که بحران به او حد برسه که ملت ایران مثل ملت افغانستان در زیر ضربات از اینا قرار بگیره و کشورشان منهدم شود. بله، او البته ای هم و خرفبندی نظام آخوندی مربوط است. البته ما با روش نظام آخوندی سخت در تضاد قرار داریم. همین نظام آخوندی ظلم های بیشوار بر مردم ما کردن، تجاوزات پی در پی از اینا عناصر که وابسته به دستگاه های استخباراتی مخالف ایران قرار دارن، اینا بربادی های بیشوار بر ملت ما تحمیل کردن. اما موضوع ملت ایران با موضوع دولت فاشیستی آخوندی کاملا جدا کنند. هر نوع بیکیاتی که اینا لازم اگر نظام آخوندی بکنه، اینا جهان متوجهش است، نه تنها باعث سرنگونی خودش خواهد شد این نظام، بلکه همچنان انهدام ایران کاملا در پی خواهد داشت.
البته برای من سلطه جهان مطرح، سلطه ایران مطرح.
بله، یقین
وطن ما علای عزیز استادگی میکنیم و متاثر است، متاثر میشیم اگر ترزن عملات امریکا و ایران صورت میگیرم. بله، ما دوست ما از ارزیابی معلومات تنیا دنیا ممنون هستم، سوال دیگه ندارم.
بله،
واقعا فقط وقت بزنگم میتونم که وطن بدبختی ها و شروع چپاوز بازوان انسان بلاخره به سطح تعمق و میداره سلاه هم تبایی میدونی به مبارزه بخوزن و البته خلقه ما ایمان داریم که خلقه همیش مبارزه کنن و باز بلاخره این کاخ ظلم سپنه اینا نابود میسازن و زیر میسازن و امیدوار هستیم که بار افغانستان واقعا شروع بار افغانستان باشن.
خب، اما طور که افغانستان همیشه تاریخ سازگویه و هست، این بار هم تاریخ در افغانستان از اونجا آغاز خواهد شد. تاریخ نوینی که بر مبنای مبارزات نوین مردم افغانستان سوار باشد و همچنان بر مبنای اخراج کامل اجنبی از افغانستان سوار باشد. و ما امیدوار هستیم و توقع دارم که در زمان حیات خود یک کشور مستقل و آزاد و دارای حاکمیت ملی ره من ببینم.
بازم از شما ممنونم.
تشکر از لطف شما.
دوستانی بازم شما دارین
فقط دارم اینجا صحبت خود به پایان میرسانیم. صحبت طولانی هم باعث خستگی میشه، خصوصا خستگی هموطنان ما که صحبت های ما رو بشنون، خواهد دلچسب باشه نباشه، من هم دارم اینجا با شما خدافزی میکنم. خدافز.